سلام، هستی پودفروش هستم از گنجنامه. امروز برخلاف روال سابق گنجنامه که شیعی رو بهانه می کردیم یا یه پدیدهی رو بهانه می کردیم تا بریم به عمق تاریخ، رفتیم سراغ یه نفر که شاید اسمش رو نشنیده باشین، ولی بهتون اطمینان میدم بعد از این پادکست دنبالش رو میگیرین یا اسمش رو توی گوگل سرچ میکنین. امروز سراغ یه نویسنده و جامعه شناس ایرانی رفتیم به اسم شهزاده ایگوال. چرا؟ چون خانم ایگوال اگرچه توی ایران کمتر شناخته شده است، اما تو ترکیه و اسپانیا حسابی میشناسنش. حتی فامیلیش اسپانیاییه. ایگوال همون ایکوال انگلیسیه، یعنی برابر. در ترکیه که خانم ایگوال بیشتر هم شناخته شده است، اونم به حساب کتاب‌های داستانی که می‌نویسه. کتاب‌های داستانی با موضوع ایران و البته تاریخ ایران. ایشون تنها سفیر گردشگری ادبی ایران در ترکیه است، یعنی بسیاری از ادب دوستان ترک رو برای شناسوندن ایران و تاریخ و ادبیات ایران به ایران آورده. چندین کتاب به زبان ترکی استانبولی داره. خودش میگه اگرچه فارسی فکر میکنم اما ترکی مینویسم. به نظرم بذاریم همه چیز رو از زبان خودش بشنویم.
این چه جهانیست، این چه جهانیست.
خانم ایگوال، خیلی خوشحالم که مهمان مایید. اول کوتاه یه معرفی از خودتون بفرمایید.
درود میگم. من شهزاده ایگوال، جامعه شناس، نویسنده، مدرس و نقال ایرانی که 35 سال خارج از ایران زندگی میکنم. در ترکیه و اسپانیا در زمینه فرهنگ، ادب و هنر ایرانی سال هاست که فعالیت های بسیار زیادی دارم.
البته خانم ایگوال از دانشگاه ریو دو ژانیرو در برزیل دکترای ادیان خاورمیانه رو هم دارن. اما در مورد رماناتون، خب شما رو توی ترکیه میشناسن. در واقع شما یه فرد شناخته شده هستین تو ترکیه و حتی یه سری جوایز هم دریافت کردین. این جوایز چه جوایزی بودن؟
بنده تا به امروز اولین نویسنده غیر ترک هستم که عضو انجمن نویسندگان ترکیه هستش و در زمینه رمان نیز چندین جایزه دریافت کردم. یکیش بهترین داستان، یکیش بهترین استفاده، بهترین وجه از زبان ترکی میتونم بگم، حالا فارسی شده دقیقا نمیدونم چیه. و در این کاتگوری نویسندگان بسیار نامدار و شهیر ترکیه وجود دارن همیشه و برای من باعث افتخار بود به عنوان یک ایرانی که زبان ترکی استانبولی رو خیلی بعدها یاد گرفته و در این زمینه میتونه جایزه بگیره از انجمن هم نویسندگان هم انجمن زبان ترکی.
این داستان گردشگری ادبی ایران چی بوده؟ در واقع این ایدهش از کجا اومد؟
35 سال پیش که به این کشور اومدم، بعد از اینکه 2 سال گذشت و من یواش یواش تونستم یه خورده ترکی استانبولی رو یاد بگیرم، متوجه این شدم که همسایه ما در مورد شناخت صحیح ما هیچ ایده‌ای ندارن و این برای من هم دردآور بود، هم جالب بود. از اون روزها در اصل من تصمیم گرفتم که زبان ترکی استانبولی رو به قدری خوب یاد بگیرم که بتونم رمان تحریر کنم و برای ترکیه‌ای‌ها از کشورم بگم، از زیبایی‌های کشورم، از غنی بودن فرهنگ و ادبیات کشورم بگم. در اون سالها شکل گرفت خیلی چیزها در ذهن من که موفق شدم حدوداً فکر میکنم 10 سال پیش یک پروژه رو روی صحنه ببرم به اسم 1001 شب در یک شب، 1000 شمس و 1 جلال الدین. در زمینه ادبیات ایران مثنوی و دیوان شمس رو مانند یک نقال با نوازندگان ایرانی من روی صحنه بردم. صحنه های بسیار مهمی که در استانبول هستن، مثل زورلو پرفورمانس، مثل جمال رشید ری، مثل دادا سالون و جاهای دیگه، من تونستم برای تماشاگران و ادبیات دوستان ترک با دو زبان روی صحنه از شمس و مولانا بگم. همچنین در یکی از پروژه هامون هم از عطار نیشابوری، فردوسی، حضرت حافظ و شهریار و سعدی و همچنین از چندین شاعر معاصر دو پرده هم در این زمینه ما یه پروژه‌ای داشتیم که روی صحنه بردیم و واقعا با موفقیت به پایان رسید. یکی دیگه از پروژه های من که واقعا براش خیلی زحمت کشیدم و بنیانگذار این پروژه بودم، آغاز گردشگری ادبی از ترکیه به ایران بود که نخست با نویسندگان شهیر ترکیه من به ایران سفر کردم و سپس همراه با ادبیات دوستان، مسافران ادبیات دوست به ایران، سفرهای متعددی داشتیم. سالهاست که این پروژه در حال اجرا هستش.
این چیزی که شما میگی درباره اینکه ترک‌ها خیلی اطلاعاتی از تاریخ و فرهنگ ایران ندارن، خب درسته، به خاطر اینکه منم که اینجا زندگی میکنم بارها و بارها برام پیش اومده که به من میگن که تو زبانت عربیه، یعنی ایرانی ها زبانشون عربیه، و حالا من باید برشون توضیح بدم که اصلا در زبان فارسی چقدر متفاوته با زبان عربی. خب این در حالیه که خب ما اطلاعاتمون در مورد ترکیه خیلی زیاده، هم تو کتابای تاریخ درسیمون خوندیم، هم خودمون گویا علاقمند بودیم به دونستنش و حداقل اگر هیچی ازشون ندونیم در مورد تاریخ معاصرشون، در مورد آتاتورک و اتفاقاتی که بعدش افتاده و حتی اخباری که الان توی ترکیه اتفاق میفته گوشهامون حساس تره. اما حالا از ترکیه که بگذریم، شما در اسپانیا هم فعال هستین، درسته؟
در ترکیه تنها نه، در اسپانیا هم، من سعی میکنم که در انجمنهای شرقشناسی برای ایران زمینه های ایجاد میکنم که هم بتونم علل خصوص در زمینه معماری، ادبیات و هنر ایران زمین، اونجا حرف برای گفتن خیلی هست. همونجور که شاید بعضی از شنوندگانمون بدونن، در اسپانیا یک نوع معماری هست که اسپانیا به این معماری میگن نئو عربه، یعنی عرب نوین، معماری عرب نوین، در صورتی که معماری عربی وجود نداره در اصل. اون معماری، معماری ساسانی هستش. در این مورد بنده اونجا کنفرانس داشتم در همین انجمن شرقشناسان. در ترکیه تعداد کنفرانس ها و تدریس در دانشگاه های ترکیه رو نمیتونم دقیق بگم، ولی فکر میکنم که شاید بالای 1000 تا کنفرانس با اسم ایران را با یک ایرانی بشناسیم. و در این سمینارها، پنل‌ها، نشست‌ها، گفتگوها در رادیو، تلویزیون دولتی و غیر دولتی ترکیه و اسپانیا با سعی و کوشش بسیار بسیار زیاد خواستم گویای تمدن قوی، تمدن باشکوه کشورم باشم و این برای من همیشه افتخار بوده که خارج از ایران بتونم دینی که دارم به کشورم رو ادا بکنم.
خب در رمان هاتونم اگرچه باید اونو در دستبندی ادبیات قرار بدیم، اما باز رد پای تاریخ رو میبینیم، یعنی همون کنفرانس هایی که داری در مورد تاریخ و فرهنگ ایران تو اسپانیا، تو ترکیه، شما همونا رو لابلای خطای رمان هاتون میبینیم.
رمان هایی که تحریر میکنم تمامشون خط به خط در این رمان ها میتونم بگم که گویای فرهنگ و تاریخ باشکوه ایران و همچنین غنی بودن ادبیات سرزمینمون هستش. اولین رمان من آژیر قرمز در تهران و دومی رمان بنده به اسم رولز رویس را به رگبار بستند مربوط میشه به دوران بعد از انقلاب و جنگ عراق و ایران و ناحقی هایی که از طرف کشورهای دیگه به ایران شده و سختی هایی که ایرانی ها در اون ایام، در اون دوران، در اون سالها داشتن. سومین رمان بنده به اسم اشکای اصفهان برمیگرده به دوران صفوی و دوران حال، دوران مدرن. دو عشق رو موازی تحریر کردم با 320 سال فاصله، چون در این کتاب ها همیشه از معماری و ادبیات و گاسترونومی، از پوکشش، از گویش، از موسیقی، من از همه چیز ایران، از تار مو تا کف پای ایران رو توصیف می کنم در رمان هام و اینم باعث میشه که مخاطبان خیلی علاقمند میشن، ترغیب میشن که بیان که این عروس خاورمیانه رو ببینن.
آخرین رمانتون به اسم نامش مرجان موضوع جالبی داره. خب در مورد جنگ جهانی دومه و اتفاقاتی که داره توی اون زمان میفته توی ایران. این کتاب گویا به فارسی هم ترجمه شده به تازگی تو ایران و اتفاقا سر و صدای زیادی تو ترکیه به پا کرد. یعنی وقتی که منتشر شد بسیار یادم هستش که توی دانشگاه ها و این ور اون ور خیلی در مورد شنیدم. اول یه مختصر در مورد کتاب و داستانش بگید و بعدم بگید چرا این همه تو ترکیه ازش استقبال شد.
آخرین رمان من یه خورده فرق داره با رمان های دیگه، هرچند که باز از زیبایی های ایران میگه، گویای مهمان نوازی و تمدن قوی دیرینه ایران هست. گذشته از این، من اشاره بسیار مهمی به تاریخ معاصر داشتم. نام عمرجان گویای زمانی هست که در ایام جنگ جهانی دوم، در سالهای ابتدایی جنگ جهانی دوم، تعداد بسیار بسیار زیادی از لهستانی هایی که در کمپ های سیبری بودن به ایران کوچ داده میشن از طریق قدرت های بزرگ و اون دوران رو من مانند یک رمان تحریر کردم راجب زندگی دو لهستانی که یکیشون کاتولیک بوده، یکیشون کلیمی بوده، که اومدن ایران و موندگار شدن. زندگی اونا رو توضیح دادم، گذشته از اینکه قبل از آمدن به ایرانشون هم باز زندگانیشون در کراکوف یا ورشو یا سیبری چطور گذشته و چطور از اون کمپ‌های مرگ، کمپ‌های سیبری، وقتی به ایران اومدن، به ایران رسیدن، چه احساسهایی داشتن و چقدر مدیون مردمان ایران هستن. و ما ایرانی ها در اون دوران که قحطی و نداری بوده، قحطی و بیماری های زیادی بوده توی ایران، ما چطور در خانه هامون رو به روی چندین هزار لهستانی که گویا از 140 تا 300 هزار نفر هستن، ولی عدد دقیقش در دسترس نیست. چیزی که آخرین تحقیقات من در لندن بود، در بایگانی اسناد انگلیس حدود 300 هزار نفر نوشته شده و منم فکر میکنم که درست‌ترین رقم این بوده باشه. کتاب نام عمرجان در ترکیه سر صدای خیلی زیادی کرد، چون تاریخ نگاران، تاریخ نویسان، اشخاصی که سر کار دارن با جنگ جهانی اول و دوم، در دانشگاه ها، پروفسور ها، ما وقتی در برنامه های تلویزیون هم که دعوت میشم من برای توضیح این کتاب، متعجب میشن، شگفت زده میشن، میگن ما اصلا این دوران رو نمیدونستیم. و اسم کتاب من نام عمرجانه که زیرشم نوشته پل پیروزی، نقش مهم پل پیروزی اگر نبود. پل پیروزی اسم ایران بود، اسم این خط راهنی که از شمال به جنوب میاد بود که باعث شد جنگ جهانی دوم یه جورایی زودتر تموم بشه. نقش ایران نقش بسیار پررنگی هست در این سالها. مسکوت بود در دنیا، هیچ کس به این اشاره نمی کرد، هیچ کس به پل پیروزی، هیچ کس به لهستانیه که به ایران اومدن اشاره نمی کرد، هیچ کس راجع به اون دوران که انگلیسی ها، روسا و امریکایی ها تصمیم گرفته بودن که این لهستانی ها بیان ایران و در ایران سالها بمونن، در اصفهان، در یوسف آباد، تهران، اهواز، رشت، قزوین، کرج، مشهد، هیچ کس، هیچ تاریخ نگاری اینو تحریر نکرده بود. تاریخ نگار جهانی منظورم هستش. من وظیفه خودم دونستم که اینو حتما به قلم بگیرم، الان به زبان آلمانی، لهی و فکر میکنم که روسی احتمالا در حال ترجمه هستش و توی ترکیه هم به چاپ چهارم رسید فکر میکنم. نام عمرجان و اشکای اصفهان به فارسی ترجمه شده و از طریق هونار، نشر هونار چاپ شده و پخش شده. پارسال که نام عمرجان تازه توی ترکیه چاپ شده بود و من در ایران بودم، پارسال هم اتفاقا چندین ماه پیش، 7-8 ماه پیش فکر میکنم، یک برنامه نشست بخارایی آقای علی دهباشی گرفتن برای بنده، برای اشکای اصفهان هم گرفته بودن، این بار برای نام عمرجان هم گرفتن که از کانال آناتولیا، آژانس خبری آناتولیا ترکیه هم اومدن. برشون خیلی جالب بود که یک ایرانی که متولد تهرانه و ترکی اصلا بلد نبوده، از ایران رفته، چطور تونسته، چطور میتونه به زبان ترکی رمان بنویسه و رمان‌های یک نویسنده ایرانی به زبان مادریش ترجمه میشه. برشون خیلی جالب بود، قبلا هم مصاحبه کرده بودن با من.
اتفاقا داستان این دو زن کلیمی و مسیحی که در واقع پناهنده شدن به ایران، منو یاد فیلم مرثیه گم شده خسرو سینایی انداخت. خب توی اون فیلم هم در واقع روایت همین مهاجرت این پناهنده های لهستانی به ایران، و یه جایی از فیلم هستش که وقتی اینها رو از شمال کشور سوار میکنن که بیارن تهران، که البته یه تعدادیشون توی قزوین بر اثر بیماری فوت میکنن و همونجا هم دفن میشن، اما یه سکانسی داره که مردم براشون نون و پنیر گرفتن و این نون پنیرها رو به سمتشون پرت میکنن، چون اینها خیلی دیگه بعضیاشون لاغر شده بودن، پوستی بر استخون شده بودن و دائم هم تو حرکت بودن، این نون و پنیرها رو برای اینها پرت میکردن. برام یادآور اون صحنه بود، گفتم این رو هم بگم. به هر حال داستان جالبیه، به فارسی هم ترجمه شده، امیدوارم شنوندهای پادکست اگر دوست داشتن حتما تهیه بکنن رمانو و بخونن. اما اگه برگردیم به تاریخ، خب توی ترکیه که ما توی زندگی میکنیم، البته من شما که همش رو رفت آمد هستین، بارها این نکته رو من گفتم که ایرانی ها اینجا در این سرزمین صاحب آثار تاریخی هن که شاید کمتر خودشون پیگیر بودن و اصلا میدونن که یه همچین آثاری از ایران داخل خاک ترکیه هست و کمتر پیگیر این هستن که برن ازش بازدید کنن و حتی خود ترک ها هم نمیشناسن.
بله، ما در ترکیه آثاری داریم که به اسم آثار هخامنشی در آناتولی هست، اصلا راجبش کتاب ها نوشته شده و حتی یکی از کاخهای خشایارشا در شهر آماسیا کشف شد چند سال پیش که هنوز برای بازدید باز نشده. خورشید همیشه از مشرق طلوع میکنه و من از این جمله، از این ایده، از این تفکر دفاع میکنم. ولی میتونم اینو به صراحت بگم که در 100 سال اخیر تاریخ جمهوریت ترکیه بیشتر غربگرایی پریم داشته، غربگرایی بالا رفته تا هویت شرقی بودن رو نگه داشتن. خب مزوپوتامیا یعنی همین بین النهرینی که خودمون میگیم، در از همین جغرافی که هستیم که ترکیه هم داخل این جغرافی هست، طلوع تمدن از اینجا آغاز شده و در ترکیه اشخاص کمی هستند، نه خیلی کم ولی به اندازه کافی نیستند که مطالعه در این زمینه داشتند، شرق رو به عنوان تمدن اصلی قبول میکنن، چون تمدن غرب هم آغازش از تمدن شرقه. خب در نهایت یک کشوری که درصد بالایی غربگرا هستند، خب غربگرایی هم معنای خودش رو داره، معانی زیادی داره توی خودش. غربگرایی خیلی سطحی، خیلی خیلی سطحی میبینم من در این کشور به عنوان یک جامعه شناس که خب 35 ساله با این عزیزان دارم زندگی میکنم. یک غربگرایی در سطح هالیوودی، غربگرایی شاید بشه گفت کمی بریتیشی، ولی اینو به راحتی میتونم بگم که ایران با اینکه مرز مشترک داره با ترکیه، یک همسایه خیلی دوری هست و این دوری باعث میشه که ایران رو فقط در حد اخبارهای غربی، حتی سیاه نمایی های اخبارهای غربی بشناسند و لمس کردن، دیدن، شنیدن و احساس کردن ایران روز به روز براشون دورتر میشه. در صورتی که عزیزانی که گردشگرانی که با من میان ایران خیلی تأسف میخورن، خیلی ناراحت میشن، خودشون سرزنش میکنن که ما چرا تا الان نیومدیم. نه خطری براشون هست، اینو خب میبینن، به عینه میبینن و چقدر مهمون نوازی داریم ما توی ایران، چقدر به خارجی ها، هم اصناف هم مردمی که توی خیابون میبینن خارجی ها رو خیلی خوشحال میشن و این برای نه تنها ترکا، برای خیلی از گردشگران جهان یکی از مواردی که ستایش داره براشون، باعث ستایششونه که مهمون نوازی مردمان ایران زبان زده دنیا شده.
صحبت آخرتون چی میتونه باشه؟
من به عنوان یک ایرانی یکی از وظایفی که برای خودم تقبل کردم این بود که واقعا ایران را با یک ایرانی بشناسیم، ایران رو ببینن، ایران رو بشناسن، ایران رو احساس کنن، چون به قول خیلی از تاریخ نگارای خود ترکیه، به قول پروفسور دکتر ایلبر اورتایلی، ایشون توی برنامه هاشون میگن که تا ایران را ندیدید جهان را نخواهید شناخت و تا ایران را ندیدید تاریخ ترکیه را نخواهید دریافت. خب من نمیخوام اغراق کنم تو این زمینه، ولی اگر ایرانی هم نبودم همیشه میگفتم ایران دختر آسیه خاورمیانه، نقطه آغاز تمدن جهان. خلاصه که فکر میکنم عشق بی‌نظیری که من به ایران دارم و سالهایی که دور از ایران بودم، دور بودم، خیلی رفت و آمد دارم، ولی زندگی کردن در کشور خیلی متفاوت تر از اینه که شما اگه ماهی یه بارم برید باز اون منظر اون طعم نداره. من فکر میکنم دوری از کشور و عشقی که به ایران زمین دارم تا آخر عمرم جای دیگه‌ای برای عشقهای دیگه باقی نخواهد گذاشت. زنده باد ایران.
ایران فدای عشق و خنده تو، دل پر و تپنده تو، فدای حسرت و امیدت، رهایی رمنده تو، رهایی رمنده تو. ایران اگر دل تو را شکستند، تو را به بند کینه بستند، چه عاشقان بی‌نشانی که پای درد تو نشستند، که پای درد تو نشستند.